أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالتون که خوبه؟ همه تو مدرسه کسی که مشکلی چیزی احیانا؟ الحمد لله رب انشاءالله سلامت باشید. انشاءالله الرحمن. انشاءالله الرحمن. ایام کرونا خیلی بدی که خب داره، طبیعتا خوبی هایی داره، خلوت سازه برای انسان، هم خوبه که استفاده بکنه. آدم هایی که هیچ خلوتی ندارن واقعا بی بهرن از همه چی. آدمی که همیشه مشغول حرفه، یا شنیدن یا گفتن یا خندیدن یا خنداندنه، بله نمیشه این آدم واقعا نمیتونه به خودش برسه. تا یه مرتبه‌ای که دیگه آدم تو جمع هم خلوت داره، واقعا تو جمعه ولی خلوت داره، خیلی رتبه ای ها. آقا رو دیدید که در وقتی که خدمت شما که عرض بکنم، بعضی از این کتب شهدا اینها رو مثلا توضیح میخواد بده، ببین آدمی که وسط تمام این بحثای بین المللی و داخلی و این همه آدمای خلاصه چی بگیم، کم مایه و خائن، و آدم اذیت میشه، خودی اذیت میشه دیگه، خیانتهای داخلی و خارج، این همه مسئله، حالا چه خیانت چه دوستی، و به هر حال کثرت تو دل تمام این کسرات که خیلی زیاده، ولی این آدم با یه تیکه داستانی که یه نفر از خاطره یه شهید گفته در حد روزه روز عاشورای ما کار میکنه. خیلی عجیبه ها، خیلی باید صاف و راقی و طاهر باشه آدم. شما الان دارید درس میخونید، یه کار اجرایی کوچیک تو مدرسه بخواد انجام بدید که باید انجام بدید، از این کار رو بکنید، یه کار که یه کمی ذهنتون رو درگیر کنه. آقا قراره بچه ها رو اردو ببریم، از اینجا تا حرم از تمسونه، همین، نه تا مناطق جنوب عملیاتی، تو مسئولش. بعد یکم اینا غذاشون رو مثلا ردیف کنی، هماهنگ کنی، مثلا اونجا چی میدونم موزه حرم رو ببینن فلان، همین مقدار شاید یه هفته ذهن تو رو درگیر کن. تو نماز همش حرم خوبی که تو نماز شاید خوب باشه، تو نماز حرم از این جهت اینا رو بعد ببرم، این اصلا این حرف گوش نمیکنه، این نمیدونم آدابی حرف گوش نمیکنه، اون فلان چیز نمیکنه، چیکار کنیم اینا رو؟ این ذهنه مشغول تو نماز هست، شب هست، صبح هست، تو درس هست، اینقدر آدم ظرفش کوچیکه و ضعیفه. میخوام مقایسه کنید، حالا اونو ببینید تو چه درجاتی، چقدر اتفاقات اطرافش داره میفته. این لا یکون الا به این که این آدم مهذب باشه از قبل، از قبل مهذب باشه، وگرنه نابود میشه انسان تو این کارها. حالا هر خلاصه تهذیب نفسی به اندازه اون درجه که آدم بعدا توش قرار بگیره. خیلی سخته واقعا، یعنی این خلوت در جمع آدم برای ایشون حس میکنه که هم خود دیگه 40 ساله که مسئولیت یه نفر داره دیگه، 40 سال کم نیست، حالا زندان و فلان قبلشو بذاریم کنار، 40 سال مسئولیت به شدت پرکار و پرفعالیت. آدمایی که اینطوری معمولا دیگه کم کم میتونن آدمای خوبی باقی بمونن، این رقت قلبشون میاد پایین، راحتی اشک نمیریزن، اصلا دیگه سیغل روزگار خوردن. اما اون کسی که از اول دنبال تهذب باشه، از اول دنبال مهذب شدن باشه، دنبال تهذیب باشه، اون فرق میکنه، اون کل دنیا اون ورای خودش اینجاست. واقعا اینطوری، واقعا اینطوری. و درجه اعلاش که خب دیگه اصلا امام همه این مسیر امیرالمومنینه رسول الله، و اونایی که اینطوری اقتدا کردن، اونایی که اینطوری اقتدا کردن، و ما تو تاریخ شیعه نداشتیم که عالمی در درجه مرجعیت اینقدر کثرت دورش باشه. نداشتیم. کسی رو مشغول کار علمی بر کار علمی فرق میکنه، خودت یه کتابخونه گوشه نشستی، فوق 4 شاگرد داره، اصلا قابل مقایسه با هم نیست. تهش علمای زمان صفویه بودن که کمک میکردن به صفویه و کار داشتن و بساط و اداره و، ولی اونا هم که دیگه دل مشغولی جنگ که نداشتن که الان نمیدونم الان عثمانی با اون حمله میکنه، داشتن نه در حد اون کسی که حاکم بود و شاه بود و این بعد تدبیر بکنه نظام یا اینور اقتصاد اینور مالیات اینور، این اصلا چطور یک اینا واقعا معجزه است. بعد کسی تو این رتبه تمام مزایای معنوی آدمی که توی رتبه هم نیست داشته باشه، این معجزه است، همین کافیه برای حقانیت. با دلیل برهان و برتری نمیخواد اصلا، همین خدا میدونه این کافی. آدم باید اینطوری بشه، یعنی خدمت به هیچ جا نمیتونه بکنه. نمیتونیم کسی رو هدایت کنیم، نمیتونیم به کسی کمک کنیم، نمیتونیم کار اجرایی جایی انجام بدیم، نمیتونیم تا زمانی که دل همه از ما شکسته است، دهن همه رو سرویس کردیم، فکر کنیم که ما مثلا در مدارجمون جلو میریم وقتی هم میریم کربلا امام حسین اول به ما سلام میکنه، اینطوری نیست. میبینی یه آدمی هم حجره یا شد ترکونده، تحقیر، حرف، کادر مدرسه رو ترکونده، استادش رو ترکونده، نمیدونم پدر مادر شده، این آخه چی داره؟ بعد موقع نماز هم یه تسبیح یه متری دستشه، این نماز شب که همینطوری میره تو حلقه، باور کن هیچی ازش در نمیاد، خفت میکنه فقط. واقعا اینا ها ما چطوری همه حق و ناس برگردن؟ واقعا یه لحظه آدم بهش فکر میکنه، واقعا اگه خدا رجاء و امید رو باقی نگذاشته بود ناامید میشه، چطور من این همه آدم پیدا بکنم حلالیت به ترامتشون، چطور میتونم؟ بعد تازه ما کنترلمون داره هی کنترل میندازه، این سیستم ما اینطوری نیست که آب و قطع کرده باشیم، همه داره کنترل میندازه، همین الانش هم داریم ادامه میدیم و اینا جمع میشه. ببین چقدر حق برگردنمونه، بعد فکر میکنیم میتونیم حرفای علامه طباطبایی بفهمیم؟ مگه بازیه؟ مگه شوخی؟ اینطوری نیست، اینطوری نیست. بله، یا مدرس افغانی بود یا یکی از آقایون دیگه، اینو من یکی از اساتید برام نقل میکرد، شاید خودم نمیدونم تو اون جلساتش شنیده بود، نمیدونم، فکر نکنم، من از نقل کرد اساتید، که یک طلبه ای بود سنت شریف هم قبول شده بود ولی اومده بود حوزه، این یا بهترین دانشگاه اون زمان قدیمی، این بحث اون زمان اسم سنت شریف آریامهر، بعد آمد و خیلی هم ذهن قوی داشت، خیلی، ولی سر کلاس با یکی از اساتید اذیتش میکرد، یعنی نه ذهن وقاد و قوی و رفت و برگشتاری هم داشت، اذیت، نه که سوال بپرسه فقط، اذیت میکرد و ناراحت شد اون استاد ازش، خیلی عجیب. اینا برای خودم نمیگم، من ناراحت هر کاری خواستید بکنید 10 برابرش علیتون انجام میدم. این برای اون استاد بیچاره مظلومی بوده که آدم خوب بود، نه مثل ما. بعد گفت که ایشون میگفت این آدم بعد از یه مدت از حوزه رفت، ولکن رفت دانشگاه، کنکور داده رفت دانشگاه و مهندس شد، رفت توی این شرکت های فولاد مشغول به کار شد، از فولاد مذاب و از در چیز هم، بخشی از کارش کنار کوره این خلاصه فولاد و اینها بود. میگن این آدم بعد از اینکه مدتی اونجا کار میکرد، یه روز به حساب یه اتفاق افتاد توی این کوره، هیچی ازش باقی نمید، هیچ. بعد یک ظاهرن بزرگی گفته بود که این اثر اون کاری که اونجا کرد، ببینید چه میکنه با ما. حق اینطور نیست که علم رو فکر کنیم اونجایی که ما میبینیم هست، نه، این علم اینجاست، علم میشه این استاده، نه لازم من اونو آبروشو میبرم که برم پیش این مثلا، یا من اینو یه کاری میکنم که برم پیش اون، یا من اینو چون که اینجا قویم و واردم سر کلاس اینقدر با این، یا نه اصلا از پدر و مادر اونا همینن دیگه، آدم به هیچ جا نمیرسه اگه رضایت اونا که نمیشتم، هیچ جا نمیرسه، هیچ تا در مدرسه هم نمیتونی برید، چه برسه به نمیدونم سلوک و این بحث اونا که همه شوخی میشه دیگه. لذا اینا را آدم خیلی مواظب باشه، سلب توفیق خیلی جدیه. بله، آی طباطبایی که اساتید میفهمود که ایشون نگاهش اینه به مسئله اصلا عالم، آی طباطبایی معتقد تمام، واقعا با قرآن این برمیاد، تمام اون چیزی که الان توشی عقوبت گذشته است، یه جزای گذشته، نه عقوبت لزوما، هم پاداش هم جزا، و آزمایش برای آینده است. هر چیزی که توشی، یعنی یه سری سلب توفیقام به خاطر گذشته است. بابا من خیلی نمیخوام قبل از اذان صبح بیدارشم نماز شب رو بخونم. نمیشه، نمیشه. زنگ میذارم سی تا، نمیشه. رفیقم میگم بیدارم کنه، صبح عصبانی میشم میگم ولم کن دیگه. نمیشه. زود میخوابم، نمیشه. کم غذا میخورم، نمیشه. خب یه گیر اینجا وجود داره، گل گیر رو حل کن. فکر کردی مثلا فقط با زنگ موبایله؟ آره بچه‌ها میفهمم بیدارت میکنم. این واقعی بود. نعوذ بالله، شوخی که نمیکنم با ما که، بیدار میکنم تو. خب مال کیه؟ روایت هم فکر میکنم داریم در همین وقت. یعنی مؤمنو برای شب زنده داری بیدار میکنن. خب وقتی بیدارت نمیکنن، بدون این مشکلی وجود داره دیگه. بذار دوستان مواظب باشین کنترل هی کار نکنه. من نمیگم آدم حق طلب نباشه ها، یا دنبال وضعیت بهتر نباشه، باید باشه. من عمرمه، میخوام درس بکنم، کار بکنم، بعد این مسیر رو طی کنم برای تکلیفم، لذا باید بهترین چیزها رو تو این مسیر کسب کنم. اما به قیمت چی؟ نه به قیمت لتو پار کردن بقیه. خیلی خطرناک. قیمتش نباید این باشه. جلو نمیریم بعدن، جلو نمیریم بعدن. قیمتش نباید این باشه. خدا علم رو و معنویت رو از یه جایی به ما میده که مال ما نیست. ما نجس نفسمون، دست به هر جا هر انتخابی بکنیم گند از توش در میاد. او بر ما انتخاب میکنه. لذا آقا اومد قوم شاگرد امامم بود تو جوانی که این شیخ مرتضی حائری یزدی پسر شیخ عبدالکریم گفته بود تو قطعا امید آینده این حوزه. بعد از این مدتی پدرشون که نابینا شد گفت من فقط سید علی ام میخوام بیاد. برادرای دیگه هم داشت. گفت ایشون بیاد و من از مسجد از خونه ببره تا مسجد رو برگرد. حالا ما باشیم، من بهترین شاگرد، من ممتاز قومم، همه مراجع من امید دارم من مرجع بشم، من آیت الاول فلان بشم، فلان بشم، فلان بشم. اصلا شیطانه. من برم اونجا اون حوزه، نه کسی میشناستم، نه کسی من اونا رو میشناستم، نه اونا قوی هم، نه فلان هم. رفت. خدا دنیا و آخرت، حوزوی و غیر حوزوی، همه چی بهش داد. این دست ما نیست، ما که نمیدونیم چی کجاست که. اینجا بهش میگن مقام تسلیم و رضا، یه رتبه ایه. بله که نماد و اوجش علی ابن موسی رضا است، یه رتبه است. رتبه یه رضایت به قضا و قدر الهی خیلی هم سخته. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم فلا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. خدا میگه قسم میخورم به خدا که اینا مؤمن نمیشن تا زمانی که توی پیغمبر رو هر وقت دعواشون میشه تو رو بذارن حکم، و حتی اگه علیهشون حکم دادی، نه اینکه اعتراض نکنن، نه، فلا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت، یه ذره سختی درونی هم حس نکنن تا اینا حس میکنن مؤمن نیستن و یسلمو تسلیم میشن. مقام رضا سید الشهدا چی فهمید؟ آخر عصر عاشورا میفهمید ردن به رضا تسلیم لقضایی، که همینه دیگه. تمام مقامات و اوصاف داشت سید الشهدا، میرفت اونجاها، اینا لفظ نبود، میدید و میرفت، اینا همش مراتب بود. حالا لذا اینا دقت کنید دوستان، اینا حیف ما خلاصه حوزه دانشگاه و دبیرستان نیست. ما اومدیم پا بذاریم جای پای علامه طباطبایی، امام، شیخ انصاری، مظفر، به همه آدم های زاهد و بزرگ و واقعا حواسشون بود که حق الناس و حق اللهی تو کارشون نمیشه. خیلی خوب، صلوات و فرستی خب یک بحث بسیار مهمی ما اینجا داریم دوستان که در ادامه بحث قبلیم خیلی هم اهمیت پیدا میکنه. اینجا مظفر میاد پیرامون جهل بحث کنه. ببینید دوستان، منطق مقامش تنظیم روابط ذهنی مفاهیم یا روابط مفاهیم در ذهنی رو بگیم. منطق ما وقتی
وقتی از جهل و علم حرف میزنیم دوستان، دیگه پامون رو از ذهن فراتر گذاشتیم و رفتیم کجا؟ رفتیم کجا؟ خارج. ببینید تا ما داریم در مورد این چیزا حرف میزنیم، حالت نفسانی، حالت شدیده، حالت ضعیفه، فلان، تا داریم در مورد اینها حرف میزنیم ما کجاییم؟ تو ذهن. اما تا خواستیم از علم حرف بزنیم و مقابلش کیه؟ اون وقت دیگه ما فقط در حیطه علم، ببخشید در حیطه ذهن نیستیم و ناظر به خارج بحث میکنیم. در علم منطق، منطقیون اساس کارشون صورتبندی مفاهیمه. یعنی تو ذهنت خطا نکن، این که در واقع عالم چی میگذره کار فلسفه است. اما یه جایی توی منطق، منطقیون مجبور شدن و دیدن جزء کارشونه که باید ناظر به خارج هم بله حرف بزن. اون کجاست؟ باب صناعات خمسه، در بحث یقینیات. اینجا چی میشه دوستان؟ چی میشه اینجا؟ ما بعد از اینکه از منطق سوری فارغ شدیم، فهمیدیم قضیه چیه، قیاس چیه، تصور چطور به دست میاد، تصدیق اقسامشیان و اینها، میگیم خب حالا من فهمیدم چطوری باید استدلال کنم، اما یه سوال دارم، مواد استدلالم چیا باشن که بتونم به یقین بالمعنی الاخص که یعنی اعتقاد مطابقه و واقع برسم؟ تو منطق بهشون میگه خود جناب بوغلی در شفا و همه منطقیون میگن آقا موادت باید از یقینیات باشه. یقینیات یعنی کیا؟ بدیهی. یقینیات از بدیهیات، یعنی اونایی که تردیدی در مطابقت با واقعشون وجود نداره. خب پس اصل کار رفتن در وادی مسئله علم و جهل یعنی نگاه به خارج در منطق مال صناعات خمس. مرحوم آقای مظفر این مسئله رو در همین باب العلم هم مطرح کرد، یعنی تو مدخل منطق. اصلا ایشون باب رو با چی شروع کرد؟ خب بعد تصور و تصدیق و توضیح داد و ادامش. حالا ایشون وارد این، خیلی مهم بود مقدمه که عرض کردم، اون وقت شاید باید بگیم شاید این جزء تحقیقمون تو جنبندی نهایی که آه اصلا کلن شما نباید از اینجا از مسئله علم حرف میزدی و کلن جا با حالات نفسانی و تنظیم روابط ذهنی کار میکردی، اونجا از علم و جهل حرف میزدی. شاید هم در مقابلش کسی بتونه بگه که نه، چون ما منطق رو درسته که گفتیم اسمت از خطا، اسمت از خطای ذهنی، اما این منطق رو اساسا برای چی خواستیمش؟ برای که نهایتا به حقیقت برسیم، خطا نکنیم. جان
مثلا
الان دوباره از چون که اینو اینطوری میگیم شاید کسی بگه که نه اینجا باید علم و جهل رو بحث کرد. حالا من روال آقای مظفر رو میگم، بعد اگر فرصتی بودی محاکمه هم بکنیم بین اون دو تا نگاه. این صناعات خمسه چی بود؟ بعد از اینکه منطق و این قسمت این داره شد، تو جلسه قبل هم گفتم دیگه، باب تصور معرف رو گفتیم، حجت رو گفتیم، قضیه چیه، قیاس چیه، تمثیل چیه، استقرار چیه، همش که تموم شد، آخر این منطق قبل از صناعات خمس به این نتیجه میرسیم که تنها راه درست برای حل مجهولات تصدیقی چیه؟ قیاس. ولی قیاس یه راه سوریه. یعنی چی؟ یعنی میگه صورت مفاهیم اینطوری بچین، A B B B C، اما نمیگه چی بگذار اینجا، قضیه اول چی باشه، دوم چی باشه. باب صناعات خمس به تو میگه چی؟ میگه قیاس خودش اقسامی داره. اگه موادش تخیلی باشن یه قسمه، اگه موادش اشبه به حق باشن ولی حق نباشن یه قسمه، اگه موادش جزء مشکلات و مسلمات باشن یه قسمه، از اون اقسام چی در میاد؟ برهان، خطابه، جدل، مغالطه، شعر.
اونجا منطق میگه اون چیزی که میخواست سماعت خمس، اون چیزی که میخواست غرض منطق رو برای تو حاصل کنه برهانه، چون برهانه که در شما صورت قالب کارت قیاسه، باید موادی توی این قیاس برسی که به واقع برسی. اصلا مشهوراتی به واقع نمیرسونن کسی رو، که مسلمات هم همینطور، مخیلات هم همینطور، وهمیات و ظنیات هم همینطور. اونی که میتونه تو رو به واقع برسونه یقینیات، و با اون برهان درست میشه و تمام. حتی موجود هم با جدل و خطاب و مغالطه و شعر هم حرف میزنیم، اما اصل کار منطق برهانه نه اونا. اونجا آیه آدابی، اونجا ما نگاه به واقع داریم. دوستان اصل نگاه به واقع و مسئله وجود مال فلسفه است. اونجا واقعهای بدیهی هست، حالا بعد رو بعد بحث بکنیم، واقعا تقسیم کار فلسفه منطق تو اون وادی یه بحث میخوام. حالا آقای مظفر بعد از اینکه مسئله علم رو فرمود، بعد از اینکه مسئله تصور و تصدیق رو فرمود، میفرماد که ما دوستان یه علم داریم یه جهل، و علم هر جایی که بود جهل هم اونجا میتواند باشد. میگه چرا؟ میگه علم رو تعریف نکردیم، حضور و صورت شیء در عقل. تمام شد، عدم و حضور صورت شیء در عقل. میگه مگه نگفتیم حضور صورت شیء؟ حالا اگه صورت شیء نبود میشه جهل؟ مگه نه این علمه؟ مقابل علم جهل دیگه، بسط که نداریم که. خب
علم اشتباهی هم
جهل
میشه؟
علم چی؟
علم اشتباه،
اشتباه این جهل دیگه،
اشتباه
این جهل. عدم حضور
صورت
شیء، نه عدم حضور صورت شیء الفلام تعریف داره، صورت همون شیء میشه، مثلا اگه شیء دیگه باشه که این نیست که، میشه باز جهل. خب
خسته
ما مثلا جزم
نداریم، خب باعث میشه باز جهل بشه یا نه؟
جزم نداریم،
تحلیل 100% نداریم،
یعنی زن. آقای مظفر نه، او گفت علم دیگه. آقای مظفر گفت جز اقسام علم میتونه باشه. حالا من میخوام اینا اصلا تفکیک کنم. آقای مظفر فرمود لذا ما هم در علم، علم تصوری و علم تصدیقی داریم، بگو هم در جهل چی؟
تصوری.
هم در جهل، جهل تصوری و تصدیقی داریم. یعنی جهلم اومد توی معادله. یعنی چی؟ دوستان این جمله یعنی چی؟ یعنی من میتوانم تصدیق داشته باشم، ولی بگو ولی مطابق واقع لذا تمام روزه هایی که در اقسام تصدیق خوندیم، توی تصدیق، توی جهل تصدیقی هم جاریه. ما تو تصدیق چی گفتیم؟ گفتیم آقا یقین و ون از اقسام
تصدیق.
اینجا معلوم میشه که نه از اقسام علم تصدیقی هم، از اقسام جهل تصدیقی هم میتونم باشم. چون یقین و زن چی بودن؟ دو تا حالت نفسانی بود، شدید و ضعیف، و ضعیف‌تر. این دو تا حالت نفسانی با این بیانی که داریم میگیم میتونن مطابق با واقع
باشه.
از همینجا این در میاد که ما میتونستیم چنین تقسیمی داشته باشیم، ما میتونستیم چه این تقسیمی داشته باشیم، میتونستیم حالت نفسانیمون رو تقسیم کنیم به تصور و تصدیق، بعد تصور رو تصدیق رو هم از اینجاست که من به نظرم میرسه اگر آقای مظفر با مطلق تصور و تصدیق شروع میکرد بهتر بود،
و تقریبا بسیاری از اشکالات دیروز مرتفع می شد. باید مطابقت با واقع رو می کشید بیرون از اونجا. اگه اینو می آورد بیرون فقط حالت نفسانی باقی می موند. بعدا می گفتیم حالت نفسانی مطابق هست یا نیست. از بعضی از حالا من معتقدم که از عبارات مظفر این در میاد. حالا تو جنبندی می خواهم عرض کنم. هم از عبارات صناعات خمسش هم از عبارات تسلیمش هم از عبارات الجهر اتامه این برمیاد. اینو چرا دوستان گفتن؟ ما تا دیروز که جهل اینجا مطرح نبود داشتیم با علم میرفتیم جلو. دقت کرد؟ با علم میرفتیم جلو. علم میگفتیم اقسامش تصورن و تصدیق، و تصدیق میگفت چی؟ میگفت چی؟ تصدیق میگفت که یا خدمت شما که از کام یقینه یا ظنه. بعد گفت که شک و وهم از اقسام جهلند، نگفت از اقسام تصور. بعد ما گفتیم چرا میگید از اقسام جهل؟ مقابل تصدیق تصوره نه جهل. چرا میگید جهل؟ که اونو مطرح کردیم. آره اگه جهل تصدیقی میشد یه حرف دیگه میگفت، نه تصدیقی نبود که. اونجا چطور میشد؟ بعد آیا وهمه به قول شما جهل تصدیقی یا فقط تصوره؟ بذارید سلسله سوالاتی اونجا به وجود میاد. تمام این دعواها به خاطر اینی که پای واقع و خارج به مسئله باز شد. حالا آیا میشود رو این فکر کنید؟ اینو حالا یه فردا میرم سراغش تو تغییرهایی که میخواید شنبه بخونید، پنج شنبه هستی داریم مثلا نمیدونم. آیا میشد طوری منطق رو شروع کرد که به این مشکل بر نخوریم؟ بعد میشه اینجا نگاه کرد به حاشیه مولا عبدالله، یعنی منطق رو تفتازانی، یعنی منطق رو شروع کنیم نه از علم بلکه از تصدیق و تصور و بعد بریم سراغ علم. درک می‌کنیم؟ یعنی تصدیق و توضیح بدیم، تصور و توضیح بدیم، بعد بریم سراغ علم. در زیل تصدیق و تصور بریم سوال سراغ علم، بگیم حالا علم تصدیق و علم تصوری داریم، علم هم اینطوریه و اینجاها کاربرد داره و فکرم اینجا معنا داره، علم عقلی هم اینجاست، علم خیالی هم اینجاست، علم وهمی هم اینجاست. به جای اینکه از علم شروع کنیم و تصور و تصدیق و زیل علم اول تعریف کنیم، بعد دیگه نه جهل تصوری تصدیقی هم داریم. ببین دوستان، آقای مظفر اینا تو دل کی تعریف کرد اولین بار؟ زیل تعریف العلم بود دیگه. گفتیم العلم، تعریف العلم از تصور و تصدیق، در حالی که تصور و تصدیق اینجا معلوم شد که چی هم؟ اعم از علم و جهل هم. لذا شاید ما میتونستیم اون علم و جهل رو بریم، ببخشید تصور و تصدیق رو بریم زیلش مسئله علم و جهل رو مطرح بکنیم. خب این نکته تبویبی عرض کردم. ما سه جا رو باید با هم جمع کنیم، بحث تعریف تصور و تصدیق رو، بحث اقسام و تصدیق رو، و بحث الجهل و اقسام رو. این سه جا باید معلوم شه که توش آخر آقای مظفر داره چه کار میکنه، و بعد اون عبارت رو باید حل کنیم که فرمود چی؟ گفت شک و وهم از اقسام جهلند. چرا آقای مظفر این عبارت رو فرمود؟ شما از جهل بحث نکرده بودی و داشتی اونجا اقسام تصدیق رو میگفتی، یه دفعه مقابل تصدیق نگفتی تصور، گفتی چی؟ که انه تصدیق مساوی با علمه. بعد توی پاورقی میده تصدیق کردی، باز گفتی یقینی که اینجا دارم یقین جازم مطابق با واقع، ولی ان تقلیده نمیتونه باشه. بعدم تو صناعات خمس چی فرمودی؟ گفتی اون چیزی که توی جزء اول گفتیم اعتقاد جازمه دیگه، قید مطابقت با واقعشو بگو نیووردی. چی کار کنیم این چند تا عبارت رو با هم دیگه؟ روی این تأمل کنید و موضعتون دفاع از آقای مظفر باشه، چقدر میتونید دفاع بکنید از مجموعه این عبارات. خب الجهل و اقسام، جهل آقا چیه؟ اینا مظفر نگفته، من دارم اینجا الان میگم. حتی از دل عبارت جدید آقای مظفر این در میاد، چون علم و جهل شاید مقسم نداشته باشه، چون این وجودیه و این عدمیه و ما مجامعی بین وجود و عدم نداریم، اما اینا مقسم دارن. بذار اینم شاید باز بعدا تقویت کنه این مدل از تقسیم. دقیق میکنیم علم و جهل مقابل همدیگه هستن، هم ملکه و عدم هم. اما اگه ما خواستیم یه تقسیمی تو منطق شروع کنیم، از کجا پامون رو میتونستیم بذاریم و شروع کنیم؟ جانم جهله دیگه، اصلا علم نیست. بله علم نیست. ببینید حالا همین که سوالی که فرمود شروع خوبیه. آقای مظفر حالا اینجا دیگه این بحثا رو ول کنید بیاید توی عبارت. خب جهل عدمیه، چطوری یه چیز وجودی عدمی با هم مقسمشون چی میشه؟ مقسم پیدا کنید برش.
صد سلام، این نموداری که آقای مظفر گفته ولی مقسم نداره، این نموداری که خودتون گفتید مقسم داره به تصور و تصدیق.
حالا من میخوام بگم که آقای مظفر از عبارتش این در میاد. ببینید ما تا الان از آقای مظفر تقسیمی که بتونه تصور و تصدیق و علم و جهل در بر بگیره نداشتیم. الان میخوام بریم تو این عبارت، هر دوشو میشه به یه طوری در آورد، ولی چون اینجا گفته العلم و الجهل و اینا رو اول مقابل هم قرار داده، یعنی به سازمان از علم و جهل شروع میشه بعد میره سراغ تصور و تصدیق. من میگم به این فکر کنید که اگر از تصور و تصدیق شروع میکردیم بعد میرفتیم سراغ علم و جهل بهتر نبود و خیلی از مشکلات ما برطرف نمیشد تو روند منطقی این عبارت؟ یعنی شروع میکردیم انسان یه حالت ضعیف یه حالت شدید داره که اد آن مظفر جاپا داره تو عبارتش، تعریف تصدیق چی گفت؟ نگفت الادراک المطابق للواقع، افقو ادراکو کرد. نمیخوام جزمی بگم منظور مظفر همینی که من میگم، چون واقعا ظهورم در این داره که داره اونجا علم توضیح میده، ذیل علم داره اونارو میگه، ولی میگه ادراکو که هیچ جا مطلق ادراک مطابق واقع نذ جز توی پاورقی. این پاورقی کلا مانع ما این پاورقی هست، مانع بزرگ، چون جا تصریح کرده که اعتقاد جازم مطابق با واقع، که این پاورقی منقص داره یه مضعف داره. مضعفش کجا؟ سنوات خمس، که میگه اون چیزی که اول کار گفتیم اعتقاد جازم بوده، اونجا قید مطابقت با واقع رو نمیاره. که حالا بگیم اینجا این اضافی آورده اشتباه شده چیه؟ عرض کردم این جنبندی این تا آخر از جهر اقسام اون سه تا باب جنبندی نیاز داره. خب در این بابای مصفر چی میفهمد؟ میگه با من گفتم حضور و صورت شیء عند العقل، حضور صورت یک شیء نزد عقل را میگویم علم. اینجا چی گفتم؟ اشیء، نگفتم حضور و صورت عند العقل، نگفتم حضور و صورت شیء عند العقل، نه حضور و صورت شیء یعنی چی؟ یعنی اگر این ذهن است و این خارج و تو خارج شما اینو داری، زمانی میتونی بگی من عالمم که اینجا چی رو داشته باشی؟ همون اشیء. نه آقا بگی من صورت دارم در ذهن، من آدمم، نه شرمنده، این حضور و صورت و شیء نیست، این حضور و صورت شیء، حضور و صورت
این صورت چیز،
یه چیزی، یه صورت است، چیزم در خارج نباشه، صورت علکی تو ذهنت، این اسمش علم نیست. حالا آقای مظفر میفرماد گاهی ما صورتی داریم که مطابق با واقع نیست. این صورته بیاد پایین همینو، گاهی در مقام تصور، یعنی تصویری که من دارم یا اصلا علمی صورتی ندارم، این صورتی دارم مطابق نیست، باعث چی میشه؟ باعث جهل تصوری من میشه. یه عده به خدا جهل تصور، اصلا تصور درستی نکردن او رو که حالا تصدیق بکنی خدای در عالم هست، یا همون جایی که ارجاع دادم جلد 4 مجموع آسا کتاب توحید مسئلش همین بود، جهل تصوری. پس من یا این جهل تصوری رو اینجا دارم یا تصدیقی.
یه بار دیگه تصوری،
یه بار دیگه تصوری، شما یا صورتی نداری از یه شی، فقط یه لفظ ازش هیچ نمیدونی، یا صورتی تو ذهنته که ربطی به صورت واقعی اون شی نداره، این همش جهل. خب گاهی هم تصدیقیه، جهل تصدیقی. جهل تصدیقی یعنی چی؟ یعنی من علم به
ثبوت یک گزاره ندارم و میدانم که ندارم، یا علم به ثبوت گزاره ندارم و چی؟ و نمیدانم که ندارم. بله چی بود شعرش؟ که نداند که نداند مرکب عرض ده بماند. خب اولی بهش میگن جهل بسیط، مثل همون اهل مریخ و مسکونه. من نمیدونم، من میدونم که نمیدونم، جهل بسیط. دومی چیه؟ جهل مرکب. جهل مرکب چیه؟ من در جهل مرکب واقعا دارم میگم مثلا تناسخ در عالم داریم، در حالی که این گزاره چی؟ تناسخ هم حرف هندوها که آدمایی که میمیرن نمیدونن قیامت که، دوباره روحشون برمیگره تو کالبد یک کسی دیگه تو همین دنیا. کالبد یعنی جسم. خب او توی گزاره برای چه اتفاقی میفته؟ میگه التناسخ واقعیان. دو تا اتفاق. اولا این نسبتی که داره تصدیقش میکنه مطابق با واقع نیست، یه جمع این نسبت مطابق واقع نیست. دوما علم ندارد که تصدیقش مطابق واقع. بگو یه علم ندارد اینجا داره، یه علم ندارد اینجا، میشه دو تا جهل. به این گفتن جهل مرکب، یعنی تصدیقت مطابق با واقع نیست و خودت هم بگو جاهلی به این عدم تطابق. خودت هم جاهلی به این عدم تطابق. حالا تو جهل بسیطی سوالی دارم بعدا میپرسم از تو، آیا تصور یا تصدیق. خب از اینجا کجا؟ گفتم اینو که نوشتم دیگه ازم نپرس. علم به ثبوت یک گزاره ندارم و میدانم که ندارم.
مثلا فهمید که چیزی شما تصدیق نمی‌کنه مطابق واقع نیست،
خودت هم جاهلی که مطابق با واقع نیست تصدیق. خب دوستان ترشم آقای مظفر میگه یه عده توهم کردم که جهل مرکب علمه. اینا باز از اون اسرار این بحثه. چرا این حرفو زدن؟ چون اونها مسئلهشون مطابقت با واقع بگو نیست. و آدم تو جهل مرکب حالتش چیه؟ یقین و تصدیق. آره شاید اونها هم یه رمزی تو حرفشون بوده. ولی مظفر به اینا چی میگه؟ میگه نه اشتباه میکنید، اینطور نیست که اگر کسی یقین پیدا کرد یعنی علم پیدا کرده است. یقین عام از علم است، می تواند علمی باشد می تواند جاهلانه باشد. و کم من انسانهایی که می بینید چقدر یقینهای مختلف دارن، چرت و پرت، لا یعرفون الهر من البر در مورد واقعیت، ولی همش یقین دارن به این، به این چیز یقین دارن، اون چیز یقین دارن. تو همین دنیایی که خیلی جلو رفته برید عالم بگردید چقدر خرافات توشه، تو همین اروپا چقدر خرافات توشه. پلاک 13 نداره طرف، صندلی 13 ها. همین الان هم وقت سواشید ببینید صندلی بین 12 و 14 ندارید، خالیه. مگر نه ساخت روسیه باشن اونها این کار میکنن یا نه؟ نیستین. حالا بعدا میگه سوال مظفر این دارم میگه توی بحث صنعات خمس.
ما فرض کنیم دیگه میشید و میدونیم، خب 100% میدونیم یک مطلبی رو میدونیم، اون یقین شد. خب حالا ما 100% میدونیم مثلا نسبت به فیزیک من میدونم 100% هیچی ازش نمیدونم، خب باز یقینه و علم دارم
نه متعلق علم چیه؟ ندانستم. ولی به F برابر با ام آ که علم نداری که.
علم دارم که
به علم داری به جهل بسیطت، همین دیگه، همین کافی.
علم دارم به جهل.
آره دیگه علم داری به علم داری به عدم علم. بله نه علم به چی داری؟ دعوا سر متعلق علمه. یه ما روی تابلو می‌نویسیم F برابر با ام آ، و تو بگی من علم دارم، میگیم سب کن به چی علم داری؟ میگی به علم نداشتنم علم دارم. میگیم دعوا سر این نیست، دعوا سر اینه که این فرمول فیزیکی رو علم داری یا نه؟ داری یا نه؟ نه. این نه یعنی چی؟
نه یعنی
جا تمام. حالا شما میگی من علمی هم دارم اینجا، میگم بله ما شما خیلی علوم دیگه هم داری، ولی ربطی به این لزوما گزاره نداره. آره کدوم این جهل مرکب این پایینیه؟ ببخشید اذیتت میکنیم با این وضعیت نوشتن. این جهل، اینو میگید این جهل بسیط، این جهل مرکب.
یعنی که گفتش که در واقع تصدیق و یه جوری مقابل جهل بود، یعنی یقین الان صحبت کردیم،
بله.
گفتش که یقین الان
بالاخره
علمه. خب ولی این که
نه کی گفته یقین علمه؟ خود اینجا ایشون تصریح الان خواهد کرد که یقین گاهی جهل. چرا؟ چون گاهی یقین داره به اشتباه. این همینه که ما میگیم آقای مظفر مقابل یقین و ظن که جهل نیست که. مگه یقین همیشه خدمت شما که عرض بکنم علمه؟ مگه اینکه آقای مظفر بگه همون که عرض کردم کل این بحثا رو من قبل از اونجا ذیل علم آوردم، آقا همه اونا بحث علم بود، مگر این بفهم چرا اونم رو همینش هم بحث خواهیم کرد. جان این که میگن چی؟ مرکب. اون بالا رو این چون یک من جهل دارم به این که این غلط نیست،
دو تا
جهل و دو جهل دارم که جهل دارم، این دو تاست. چون فقط یه جهله، من به نسبت جهل دارم، ولی دیگه جهل دوم که تو کار نیست، میدونم که جاهلم، میدونم جاهل. خب جام بفهم
استاد، یقین من نظر شما جهل، یقین شما از نظر من جهل، اینجوری شما
نه این یه بحث من آفن. این سوال خوبی، بحث هم معرفت شناختی هم منطقی، لذا به دلیل همینه که ما باید بریم یک زمین مشترک پیدا کنیم. پیدا میشه زمین مشترک چیه؟ منطقین و فلاسفه گفتن اولیات، که یقینی ترین قسم یقینیات. این چرا سناد خمس میخونید؟ یکیشو قبلا مثال زدم، اجتماع نقیزین. هم شما که اینو گفتی، هم این چیزی که به من نسبت دادی، هر دوش در صورتی میتونستی حرفو بزنی که قبول داشته باشی اجتماع نقیزین باطل. با همین شروع میکنیم ادامه میدیم. لذا فلسفه ما از هم دوتا قاعده شروع میشه، اجتماع نقیزین باطل، واقعیت هست. فلسفه علامه طباطبایی از بیشتر از این شروع میشه، ان شاء الله خواهید دید. آقای طباطبایی میفهمد یکی از بدیهیات غیر قابل انکار حسیات، همین اینا که شما هستید. اول فلسفه اول نهایی میفهمد، اون خیلی حرف مهمی هم هست. خب عبارت دیگه نیست، خواهشاتون بکنید صلوات بفرستید.
اللهم صل علی